اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. قرار است اعضای یک جرگه قومی مناطق مرزی پاکستان به خاطر ملاقات با رهبران طالبان پاکستانی امروز چهارشنبه به کابل سفر کنند. روزنامه پاکستانی دی نیوز گزارش داده که در این جرگه 50 نفره بزرگان قومی تمام مناطق قبایلی پاکستان چون وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی، اورکزای، کرم، خیبر، مهمند و باجور و همچنان منطقه مالکاند شاملند. یک عضو این جرگه با روزنامه دی نیوز گفته که اعضای این جرگه اخیراً با مقامهای ارشد امنیتی پاکستان در پشاور نیز ملاقات کردند و دو طرف روی روند سال با طالبان پاکستانی بحث کردند. یک عضو دیگر این جرگه به این روزنامه گفته که قرار است اعضای این جرگه در کابل با رهبران ارشد طالبان پاکستانی به شمول مفتی نورولی محسود و مولوی فقیر محمد ملاقات کنند. این عضو جرگه همچنان افزود که این ملاقات ها را حکومت طالبان تسهیل می کند. در یک انکشاف دیگر، روزنامه پاکستانی دی اکسپرس تریبیون گزارش داده که حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی در مورد ادامه مذاکرات صلح و تمدید آتش بس برای مدت نامحدود به توافق رسیدند. خبر حضور رهبران طالبان پاکستانی در کابل در حال توسط رسانه های پاکستانی نشر می شود که اسلام آباد در گذشته ریاست امنیت ملی دولت پیشین افغانستان را به حمایت از طالبان پاکستانی متهم می کرد. رسانه های دولتی عربستان سعودی گزارش داده که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خاطر ملاقات با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج وارد ریاض شده است. بر اساس اظهارات مقام های عربستانی قرار است آقای لاوروف امروز با وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، کویت، قطر و بحرین ملاقات کند. تا اکنون محور بحث این ملاقات افشا نشده، اما مقام های عربستانی گفتند که وزرای خارجه شش کشور عضو شورای همکاری های خلیج پس از ملاقات با وزیر خارجه روسیه با دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین از طریق آنلاین صحبت خواهند کرد. کشورهای خلیج با وجود تقاضاهای مکرر واشنگتن به خاطر انزوای بیشتر مسکو در منازعه روسیه و اوکراین بی‌طرف باقی مانده اند. وزارت خارجه عمان روز شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که منازعه روسیه و اوکراین مستلزم یک رای حل اروپایی می باشد و موقف این که یا با ما باش یا علیه ما مفید واقع نمی شود. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد وضع ممنوعیت تدریجی بر واردات نفت از روسیه به توافق رسیدند. مقامهای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفتند که بر اساس این توافق تا پایان سال جاری میلادی قرار است 90% واردات نفت خام روسیه توسط 27 کشور عضو این اتحادیه متوقف شود. در این توافق همچنان آمده که سه کشور مهاد به خشکی اروپای مرکزی یعنی هنگری، سلواکیا و جمهوری چک از این ممنوعیت معاف خواهند بود. این شدیدترین تحریم اقتصادی روسیه به خاطر حمله این کشور به اوکراین تلقی می شود. اما این اقدام اتحادیه اروپا کشورهای عضو این اتحادیه را نیز متاثر می کند چون قیمت نفت در این کشورها افزایش یافته و میزان تورم پولی نیز در حال بلند شدن است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اعلام دور جدید تعزیرات اقتصادی اتحادیه اروپا بر روسیه استقبال کرد، اما از اینکه این تعزیرات بیش از 50 روز پس از دور قبلی تعزیرات اعلام شد انتقاد کرد. برخی کشورهای اروپایی اکنون کار روی وضع دور هفتم تعزیرات اقتصادی اتحادیه اروپا را بر روسیه آغاز کردند. اما اتریش گفته که تعزیرات اقتصادی جدید علیه روسیه نباید شامل صادرات گاز این کشور باشد. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل ایران را به سرقت اسناد محرم اداره بین المللی انرژی اتمی متهم کرد. آقای بنت روز سه‌شنبه در حساب تویترش نوشت که ایران این اسناد را به خاطر فرار سیستماتیک از نظارت مراکز هسته‌ای خود توسط ماموران اداره بین المللی انرژی اتمی سرقت کرده است. صدر اعظم اسرائیل پیوند از این اسناد سرقت شده را نیز در حساب تویترش نشر کرده و گفته که ماموران اداره استخبارات اسرائیل این اسناد را از ادارات ایران به دست آورده اند. اداره بین المللی انرژی اتمی و ایران تا اکنون در مورد این اظهارات صدر اعظم اسرائیل واکنش نشان ندادند. اسرائیل، امریکا و برخی کشورهای غربی ایران را به انکشاف سلاح اتمی متهم می کنند، اما مقامهای ایرانی بارها گفتند که برنامه اتمی ایران مقاصد سلامیز دارد. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، در ملاقات با جسیندا آردن، صدر اعظم نیوزیلند، روی نیاز برای افزایش تعامل با کشورهای جزیره‌ای در اقیانوس آرام بحث کردند. ملاقات بایدن و آردن روز سه‌شنبه در قصر سفید در حال انجام شد که چین تلاش دارد نفوذ خود را در اقیانوس آرام به ویژه کشورهای جزیره‌ای این اقیانوس گسترش دهد، آنچه سبب افزایش نگرانی ایالات متحده و زیلاند جدید شده است. این در حال است که وانگی، وزیر خارجه چین، در ادامه سفرش به کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام روز سه‌شنبه از کشور تونگا بازدید کرد و با مقامهای این کشور توافقنامه های همکاری امضا کرد. پایان خبرها.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. شماری از چهره‌های سیاسی و فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان گفتند که مذاکره و توافق سیاسی می تواند افغانستان را از بحران کنونی نجات بدهد. نمایندگان احزاب سیاسی افغانستان در خارج که با آقای تامس وست دیدار داشتن میگویند که باید مذاکره صلح با طالبان آغاز شود. آقای وست در رشته توییت های از این که مذاکره سیاسی میان طالبان و چهره‌های مخالف آن آغاز نشده است ابراز ناامیدی کرده است.
محدودیت های گسترده بر حقوق زنان و دختران، جلوگیری از ورشکستگی بانک ها و بیرون رفت افغانستان از بحران کنونی محور گفتگوها میان فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان با شماری از نمایندگان احزاب سیاسی، مقام های پیشین حکومت و فعالان حقوق بشر در ترکیه بود. فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان در رشته توییت های نگاشته است که از رهبران که آخرین هفته هم شنیدم، معتقدم که خشونت رای خوب برای مردم افغانستان نیست. آنان وارد شدن به یک روند سیاسی را ترجیح میدن و به آن مشتاقند، اما بسیار ناامید کننده است که همچنین روند در جریان نیست. شماره از چهره های سیاسی افغان همچون محمد ناطقی، معاون حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که با آقای تام سویتس در ترکیه دیدار کردند، بر مذاکره تاکید کرده که برآیند آن ایجاد یک حکومت عام شمول در افغانستان باشد.
ما البته تاکید داشتیم بر این که راه حل افغانستان مذاکره است. باید هر دو طرف، یعنی طالبان و مخالفینش که بسیار یک طیف گسترده هم هست، اینا باید ابتدا روی یک اصول و مبانی و توافق بکنن و بعد بر اساس یک توافق سیاسی بره به طرف اداره همشمول و مشارکت سیاسی.
شماری از اعضای شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با آقای ویتس دیدار داشتند، گفتگو بر سر اشتراک در لوی جرگه که قرار است از سوی طالبان برگزار شود را رد می کنند. احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان، می گوید
نخیر نی، تا هنوز هیچ نوع نشست و یا جلسه مبنی بر این که موضوع یا محور این جلسه یا نشست را تدویر یا برگزاری لویه جرگه در افغانستان تشکیل بده اینچونین نشست صورت نگرفته. دو روز قبل، زمان که آقای تامویز به استانبول آمد و ملاقات داشت با اعضای جبهه مقاومت ملی نجات افغانستان، بیشتر در اینجا مسئولیت آقای تامویز تمین بود که شنود داشته باشه از نظریات و دیدگاه اعضای این جبهه و به خاطر بیرون رفت از چالش موجود در افغانستان یک راهکار مناسب را اینا بتانند که دریابند.
به تازگی کمیسیون برای برگشت رهبران و چهره‌های سیاسی با نفوذ در افغانستان از سوی حکومت طالبان ایجاد شده است و از رهبران سیاسی افغانستان نیز خواسته شده است که به افغانستان برگردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت امور خارجه ایران گزارش سه ماهه اداره بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور را به شدت انتقاد کرده، آن را غیر عادلانه خوانده و گفته که این گزارش انعکاس کننده واقعیت‌های مذاکرات بین ایران و آن اداره نیست. شرح بیشتر این گزارش را از نجیبه خلیل می‌شنوید.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه یافته‌های گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی را در مورد افزایش 18 برابری ذخایر یورانیوم غنی شده ایران از زمان توافق هسته‌ای سال 2015 مورد انتقاد قرار داد و آن را غیر عادلانه و غیر متعادل خواند. ناظر هسته‌ای سازمان ملل همچنین گفت که ایران هنوز در مورد وضاحت دادن آثار ذرات یورانیومی که مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی در سایت‌های اعلام نشده سابق در این کشور پیدا کرده اند ناکام مانده است، چیزی که مدت‌ها کشیدگی بین ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی بود با وجود فشار اخیر برای ایجاد یک فیصله تا ماه جون. خطیب‌زاده گفت که اظهارات اداره بین المللی انرژی اتمی منعکس کننده واقعیت مذاکرات ایران و آن اداره نیست. او گفت
متاسفانه گزارش منصفانه و متوازن نیست و این بیم این میره که فشارهای سیاسی که رژیم اشغالگر قدس و برخی کنشگران دارن میارن باعث شده که مسیر گزارش معمول آژانس از فضای فنی به فضای سیاسی منتقل بشه. انتظار ما این هستش که این مسیر اصلاح بشه.
خطیب‌زاده در این زمان ایالات متحده را مسئول توقیف دو نفتکش یونانی توسط ایران دانست. در همین حال نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل امروز سه‌شنبه گفت شواهد در دست دارد که ثابت می‌کند که ایران اسناد محرمانه را از اداره بین المللی انرژی اتمی سرقت کرده تا به اساس آن داستان‌های دروغین را برای پنهان کردن حقایق برنامه هسته‌ایش بیان دارد.
Spreading lies? Come on. I'm holding right here the proof of your lies in my hands. You see, after Iran stole classified documents
from من همین حالا سند دروغ‌های ایران را در دست دارم. ببینید، پس از اینکه ایران اسناد محرمانه اداره اتمی سازمان ملل را دزدید، از این اطلاعات برای کشف آنچه که اداره اتمی امیدوار بود پیدا کند استفاده کرد و سپس برای فرار از فعالیت هسته‌ای خود حقایق و شواهد را مخفی کرد. پس چگونه این را بدانیم؟ چون ما چند سال پیش به پلان فریبکاری ایران دست یافتیم. در این اسناد که در دست من است به زبان فارسی صدها صفحه با مهر وزارت اطلاعات ایران مشخص شده است.
به اساس گزارش ها اسرائیل روز دوشنبه نسبت به سفر به ترکیه به دلیل حملات احتمالی به شهروندان اسرائیلی و دلیل کشته شدن یکی از اعضای ارشد قدرتمند سپاه پاسداران ایران هشدار داد. او در 22 ماه می در بیرون خانه‌اش در تهران کشته شد.
ما داره این حادثه از ضعف برخی دولت‌ها استفاده می‌کنه، اونها رو وادار می‌کنه به نیابت، در عمل نیابتی از کشور ایالات متحده برخی اقدامات ضد قانونی یا غیر قانونی رو انجام بدن. طبیعتاً باید بدونه که پاسخ از طرف کشورهای مستقل گرفته میشه.
رسانه های دولتی گفتند که دو مهاجم به حسن صیاد خدایی که در داخل موتر غیر زرهی خود بود در یک جاده بسیار امن پارلمان ایران 5 بار شلیک کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
همزمان با افزایش تهدید نظامی چین بر تایوان، یک سناتور آمریکایی به تایوان سفر کرده است. تامی دکوورد، عضو مجلس صنایع ایالات متحده، در سفرش به تایوان بر حمایت واشنگتن در حالی تاکید کرد که تهدیدات نظامی چین علیه این کشور رو به افزایش نهاده است. جزئیات بیشتر سفر این سناتور آمریکایی را از فرخنده پیمانی مشنوید.
تامی داکورت، سناتور ایالات متحده، در سفر به تایوان با تسای اینگوان، رئیس جمهور تایوان، دیدار کرده و بر حمایت از این جزیره در خلال تهدیدات از جانب چین تاکید کرد. سناتور داکورت بر روابط نزدیک اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین تایپا و واشنگتن نیز تاکید کرد.
در حالی که می خواهم بر حمایت خود از امنیت تایوان تاکید کنم، می خواهم بگویم که این موضوع فراتر از مسائل نظامی است. این موضوع به اقتصاد نیز مربوط می شود و من اینجا هستم تا از تلاش های رئیس جمهور بایدن در برقراری روابط اقتصادی و روابط نزدیکتر بین دو کشور در زمینه اقتصادی و امنیت ملی حمایت کنم.
از سوی دیگر چین مدعی است که تایوان را به عنوان قلمرو خود باید با زور ضمیمه کند. به همین منظور روز دوشنبه 30 طیاره نظامی را به حریم هوایی نزدیک به تایوان فرستاد. وزارت دفاع تایوان گفت که با پرواز درآوردن جت ها و قرار دادن سیستم های میزایل های دافعه هوا در حالت آماده باش و اعلام هشدارهای رادیویی پاسخ داده است. تسای اینگوان، رئیس جمهور تایوان، روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای همکاری بین گارد ملی خود و اردوی تایوان است.
ما مشتاقانه منتظر همکاری نزدیکتر و عمیق‌تر تایوان و ایالات متحده در موضوعات امنیت منطقه هستیم و در این حال برای رسیدگی به چالش‌های گذشته پس از همه‌گیری کرونا، تایوان و ایالات متحده جنبه‌های متعدد در همکاری تجارتی ما را بررسی و ارزیابی کردند.
در همین حال ژاو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه گفت که چین به شدت از سفر این سناتور آمریکایی به تایوان ناراضی است و به شدت با آن مخالف است. تهاجم روسیه به اوکراین تهدیدات چین علیه تایوان را در کانون توجه جدی قرار داده است و باعث افزایش حمایت از فروش تسلیحات و حمایت سیاسی دموکرات ها و جمهوری خواهان در ایالات متحده شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
رهبران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه نشست دو روزه‌ای را با بحث در مورد انرژی، دفاع و امنیت غذایی، موضوعات کلیدی در مورد جنگ در اوکراین، پس از دستیابی به یک توافق پیشگامانه در مورد ممنوعیت نفت روسیه به پایان رساندند. اروپا همچنین نزدیک به 10 میلیارد دلار کمک بسیار مورد نیاز به اوکراین ارسال خواهد کرد. لیزا برایاند، خبرنگار صدای آمریکا از پاریس، در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را ژیلا سمیعی به توجه می‌رساند.
اوکراین این براده سفرهای اتحادیه اروپا است که جزئیات آخرین و سخت‌ترین بسته تحریمی اتحادیه اروپا را بررسی کنند. در کوتاه مدت پس از توافق آلمان و پولند برای توقف تدریجی تحویل از طریق خط لوله یا پایپلاین 3/4 واردات نفت اروپا از روسیه، واردات از طریق بحر و 90% از کل واردات را تا پایان سال کاهش خواهد داد. اورزولا فان در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در مورد گفت:
Of all Russian oil imports by the end of the year. This is an important step forward.
خانم فان در لاین گفت این یک گام مهم رو به جلو است. 10% باقی میماند که در این مورد به زودی به موضوع این 10% باقی مانده نفت پایپلاین باز خواهیم گشت. در حال حاضر این قرارداد انگری، اسلوواکی و جمهوری چک را که به شدت به انرژی روسیه وابستند معاف میکند. بسته تحریمی اخیر برای هفته‌ها توسط ویکتور اوربان، رهبر انگری، که به طور گسترده به عنوان نزدیکترین متحد پوتین در اتحادیه اروپا شناخته می شود، متوقف شده بود. رهبران اتحادیه اروپا از جمله کاجا کالس، صدر اعظم استونیا، می گویند که این توافق به منزله یک پیروزی تغییر مسیر برای اوربان نیست.
It's a compromise. So if I had to choose between,
خانم کالس گفت این یک سازش است. بنابراین اگر من مجبور باشم بین مصالحه یا عدم تحریم یکی را انتخاب کنم، پس فکر میکنم این یک سازش منصفانه است. مقامات میگویند انتظار میرود کرواشیا مقدار نفت روسیه را به انگری جایگزین کند. اما با تقویت پالایشگاه های انگری و افزایش ظرفیت های کرواشیا زمان به کار است. تحریم های جدید اوضاعهای دیگر را نیز هدف قرار می دهد. این اقدام بزرگترین بانک روسیه یعنی SBER بانک را از سیستم پرداخت بین المللی سویفت قطع می کند و بیشتر رسانه ها و افراد روسی را هدف قرار می دهد. این اتحادیه همچنین میلیون ها دلار کمک اضافی به اوکراین ارسال می کند. چارلز میشل رئیس شورای اروپا می گوید
And we know that Ukraine needs financial support for being able to run the country.
ما می‌دانیم که اوکراین با حمایت مالی نیاز دارد تا بتواند کشور را اداره کند. یعنی نیاز به کمک مالی کوچک دارند. 9 میلیارد یورو توسط شورای اروپا تایید شده است و همچنان شروع تمام برنامه‌هایی است که برای بازسازی کشور مورد نیاز است.
رهبران اتحادیه اروپا در میان دیگر موضوعات مورد گفتگو در روز سه‌شنبه به دنبال افزایش همکاری نظامی خود بودند. این اتحادیه یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان است. اما قرار اظهارات جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دفاع موضوعی دیگر است.
What we have learned from the Ukrainian war is that it's not enough trade.
آنچه از جنگ اوکراین آموخته این است که کافی نیست. حاکمیت قانون کافی نیست که یک قدرت مدنی خوب باشیم. ما باید یک قدرت نظامی نیز باشیم.
حتی با تحریم نفت اتحادیه اروپا، کارشناسان هشدار می‌دهند که روسیه از قیمت‌های بالای بین‌المللی فعلی نفت خام سود می‌برد و ممکن است مشتریان دیگری برای معامله‌های خود پیدا کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاریه 0 و در موج 972 کلی هرتز شنیده می توانید.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در ادامه سفرش به کشورهای منطقه با شماری از چهره‌های سیاسی، مقام‌های حکومت پیشین، نمایندگان ولسی جرگه پیشین، فعالان حقوق زن و خبرنگاران افغان در ترکیه دیدار کرده است. تامس وست ناوقت روز دوشنبه در رشته از پیام‌های در توییتر نگاشته است که هدف از این دیدار با این افراد شنیدن نظریات افغان‌ها در مورد آینده افغانستان است. در رابطه با ملاقات نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان با شماره از شورای سیاسی، لینا روزبه مصاحبه با آرش یقین تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
آقای وست، از این که تا حال طالبا قادر به ایجاد یک حکومت همشمول نشدن و صحبت با جبهه مخالف خود را آغاز نکردن ابراز ناامیدی کرده، برداشت شما از این ملاقات ها چیست؟ فکر میکنین دستاوردی را داشته باشه در قبال اوضاع در افغانستان یا خیر؟
ممنون شما، روز شما بخیر. ببینید آقای تام وست و کابینه آقای بایدن به نوع در یک مشکلات گرفتار است که از یک طرف ما راپور ملل متحده داریم که همکاری نزدیک القاعده و طالبان را نشان میده، از طرف دیگر دیروز ران کورپوریشن مشوره دیگر به دولت آمریکا میده که باید روابط خود چی سیاسی و تا طریق سفارت، بازگشایی سفارت سیاسی در کابل داشته باشه، و از طرف هم طالبا روز به روز تصمیم هایی میگیرن که برای جامعه جهانی و برای امریکا و برای دموکرات ها بسیار سخت میشه که بپذیرن، به خصوص در بخش حقوق بشر و حقوق زن ها. از طرف دیگر آقای تام وست به نوع ما میتونیم بگوییم که این نشست ها را در منطقه خصوصا با گروه های دیگر به نوع بحث برخلاف طالبا استفاده میکنه و میخواه بحث به طالبا هم به گوشه نشان بده که جاگزینی هم هست و یا حداقل اعضای دیگه کسایی هم هستن که من صحبت میکنم. از دو بخش دیگر هم که در این دیدارها با دید، یکی که ترکیه ما میتونیم ببینیم که پالیسی خود تغییر داده در گذشته، در حداقل نمای گذشته ترکیه به نوع از طالبا حمایت میکرد. ما در وقتهای اول دیدیم که جلوگیری کرد از اینکه آقای عطا و مثلا اطرافیان از او مثلا بتانند داشته باشند، ولی حال نشان میده که گروپ های دیگر اجازه میده که در اینجا جمع شوند. و بس آخری هم ایست که در خود مثلا افغان ها هم که در ترکیه هستند گروه های متفاوتی هستند. ما عکس آقای بادر دوستو میبینین که در اینجا با آقای تام وست میخواین که از راه مذاکرات پیش برن، ولی هفته پیشتر مارشال سایب
بله. باز معذرت، چون وقت ما محدود است. ایالات متحده تا کنون به شکل گشوده است هیچ جنبش و یا سیاسیونی که مخالف رژیم طالبان هستند حمایت نکرده، ولی علاقه در کنگره ایالات متحده وجود داره. فکر میکنین حال طوری که گفتن طالبان با در حالی که اهمیت به تقویه های بین الملل در قبال دستورهای خود نمیتن، ایالات متحده جبهه مخالفین را من حیث آله برای آوردن فشار بر حکومت طالبان استفاده کنه یا خیر؟
خب فعلا در وضعیت جمهوری خواها بیشتر نیستن که بتانن توانایی داشته باشند که به سر کابینه آقای بایدن بپذیرن که با طالبا روابط ایجاد کنه. فراموش نکنیم که به نوع هم روابط با طالبان برای هر دو گروه ها، به هر دو حزب، حالا چی دموکرات ها چی جمهوری خواها، سخت است. برای از اینکه گروهی هستن که 20 سال از امریکا با اونا جنگیده، 3000 اساکر امریکایی جان خود در این جنگ از دست دادن، به نوع اینا حمایت از طالبان کرده بودن. به نوع من فکر میکنم که ما انفرادی سناتورای خواهیم داشت که از کسی حمایت کنن، ولی در مجموعه همون روی جنگی نیست. من فکر میکنم بیشتر ابزار فشار سیاسی داخلی انتخاباتی است تا ای که حمایت واقعی از کدام گروه دیگر شود.
طالبا به این توییت های آقای تامس وست واکنش نشان دادن و گفتن که عفو ملی را اعلام کردن و میخوان که سیاست مداران برگردن و با طالبا وارد بحث شوند. برداشت شما از واکنش طالبا چیست؟
خب این طالبا همیشه از نگاه سوشال میدیا بسیار اکتیف بودن و به نوعی میخواستن در سو استفاده کنن. ببینید در وضعیت که دو هفته گذشته اجازه ندادن برای جمهور اسبق افغانستان آقای کرزی که خارج شود به یک فاتح، برای که مثلا بحث سیاسی هم نبود. از طرف دیگه ما راپورهای دیگر میبینیم، تازه گزارشگر حقوق بشر آمده که نقض حقوق بشر افغانستان است. ما راپورهایی را داریم که اساکر از اسبق افغانستان تحت شکنجه هستند. بنابراین دعوت از اونا هم یک کم واقعت نداره. واقعت ایست که اونا در داخل هنوز با مردم افغانستان و زنهای افغانستان در جنگ هستند و ای هم یک ابزار پروپاگند برای سوشال میدیای چونان.
خب ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد که اخیراً گزارش را هم از سفر خود به افغانستان و نشر سپورت هم در ترکیه با این مقامات ملاقات کرده، روی تخطی حقوق بشر در پنشیر، در حال که قادر به سفر به پنشیر نشده بود وقتی در افغانستان بود. به نظر شما علاقمندی سازمان‌های مدافع حقوق بشر تا چه حد میتونه فشار بر طالبان محسوب شود اگر ملل متحد دوباره بخواد تحریم‌ها را به خاطر تخطی از حقوق بشر طالبان
انفاس کنه؟ خب ببینید، مشکلی که در اونجا خواهد بودی بود که در حداقل اعضای اساسی شورای امنیت امریکا، شورای امنیت ملل متحد، کشورهای مثل روسیه، چین و امریکا به نوع همه از طالب حمایت میکنن، حالا مستقیم غیر مستقیم تا به چی اندازه، یکی بیشتر یکی کمتر. و بنابراین ببینید، متاسفانه حقوق بشر همیشه بیشتر ابزار بوده برای منافع ملی و امنیت ملی اساسی ترین شی است برای امریکایی ها، برای غربی ها. و وقتی که ببینن که امنیتشان در خطر نیست، حقوق بشر بس سیومی میشه متاسفانه که همیشه فقط بیشتر ابزاری هست به میدیا و بحث عمومی تا بیشتر در واقع منافع ملی.
بله. در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما ادامه دارد، شنونده برنامه های ما باشید.